شود. این روند رو هر کدوم از پادکست ها که رعایت می کنن، یعنی موضوعاتی رو انتخاب می کنن که پیرامون اون می شود به شکل دراماتیک نگاه کرد، پادکست های موفقی از آب در میان. برای انتخاب همچین موضوعاتی تلاش کنید توی مرحله اول بگردید توی مواردی که توش موضوع دراماتیک به راحتی پیدا میشه. مثل چی؟ مثلا تاریخ. تاریخ منبع و مرجع بسیار خوبیه برای اینکه آدم داستانهایی رو پیدا کنه که این شکل دراماتیک رو داشته باشه. حالا وقتی میخوام به صورت سریالی، به صورت پشت سر هم کار بکنم، یکی از روشاش اینه که یه موضوعی رو انتخاب بکنم که هم اون کشش لازم رو داشته باشه، هم من بتونم از اون یه مجموعه کار بکنم، یه تعدادی کار بکنم. یعنی یه بخشی از تاریخ رو انتخاب بکنم، یه چیزی رو انتخاب بکنم که بتونم درباره اون تحقیق بکنم و یه دونه یه دونه پادکست ها رو آماده شنیدن بکنم. توی جلسه بعد به امید خدا درباره آغاز، نقطه آغاز حرف خواهیم زد.
من نازنین دهخان، زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
خب خیلی متشکریم از استاد عزیز و گرانقدرمون آقای مهدی آذری. یه نکته عرض بکنم که ما فایل صوتی صحبت‌های کارشناسی ایشون رو در پیام رسان بله در معارف یاران بارگذاری می‌کنیم که کسانی که علاقمند هستن برن این بسته صوتی رو بردارن و شنونده باشن تا انشالله به کار خودشون بتونن پروبال بهتری بدن. اما کار بعدی مربوط میشه به آقای امیدی‌زاده. بریم ببینیم که آقای امیدی‌زاده برای ما چی فرستادن.
سلام و درود خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز. حسین امیدی زاده هستم، از استان گیلان در خدمت شما هستم. میدونیم که هممون تو اطرافمون تو محلات مختلف عزیزان هموطنی رو داریم که از نعمت بینایی ظاهری محروم هستن و در اصطلاح به روشندل معروفن. خدمت شما عرض بکنم که این عزیزان بسیار برای همسایه‌ها، برای اطرافیان بسیار محترم هستند، بسیار آدم‌های مهربون و خوشقلبی هستند و معاشرت باهاشون بسیار کیف میده و ما هم وظایفی داریم در مقابل این عزیزان، در برای اینکه اون عزیزان بسیار محترم هستند، در پاسخ به این احترام و اون مهربونی و خوشقلبیشون، ما هم وظایفی داریم که اگر عزیز هموطنی رو در سطح شهر، در کنار خیابون جایی دیدیم که میخواد کاری انجام بده، میخواد از خیابون رد بشه، میخواد وسیله ای رو جابجا بکنه، این وظیفه ما هموطنان و شهروندان هست که در حد امکان به این عزیزان کمک بکنیم تا مشکلی براشون پیش نیاد و بتونن کار.
خب خیلی متشکریم از آقای حسین امیدی‌زاده. آقای امیدی‌زاده شما هم لطف کن یه مقداری به زمان تولید برنامه توجه بکن که این زمان خیلی طولانی نشه. زمان که طولانی میشه ما ناچار میشیم از بخشایی رو ازش بگیریم که ممکنه آسیب بزنه به روند تولید کاری که داشتید. و یه نکته دیگه، صدای مناسبی داری برای کارهای گزارشی. یکی دو بار هم بیا محک بزن خودت رو، برو تو عرصه گزارش، گزارشی تهیه بکن، گزارشی برای ما بفرست. برای اونجا میتونی موفق باشی. البته که اینجام کارات شنیدنی هست، خوب هست و بسیار عالی. دست شما درد نکنه. بریم کار بعدی که مربوط میشه به آقای امامی رو به اتفاق هم بشنویم.
کاش میشد لحظه‌ای پرواز کرد، حرف‌های تازه را آغاز کرد. کاش میشد خالی از تشویش بود، برگ سبزی تحفه درویش بود. کاش تا دل میگرفت تا میشکست، عشق میآمد کنارش مینشست. کاش با هر دل دلی پیوند داشت، هر نگاهی یک سبد لبخند داشت. کاشکی لبخند ها پایان نداشت، سفره ها تشویش آبانان نداشت، کاش دیواری میان ما نبود، بلکه می شد آن طرفتر را سرود. کاش من هم یک قناری می شدم، در تب آواز جاری می شدم. بال در بال کبوتر می زدم، آن طرفترها کمی سر می زدم، با پرستوها غزل خوان می شدم، پشت هر آواز پنهان می شدم. کاش هم رنگ تبسم می شدم، در میان خنده ها گم می شدم، در میان خنده ها گم می شدم. آی مردم، من غریبستانیم، امتداد لحظه‌ای بارانیم، شهر من آن سوتر از پرواز هاست، در حریم آبی افسانه هاست. شهر من بوی تغزل می دهد، هر که می آید به او گل می دهد. دشت های سبز، وسعت های ناب، نسترن نسرین شقایق آفتاب. باز این اطراف حالم را گرفت، لحظه پرواز بالم را گرفت. می روم آن سو تو را پیدا کنم، در دل آینه جای وا کنم، در دل آینه جای وا کنم.
آفرین، آفرین آقای امامی، خیلی زیبا، با احساس، خیلی کار قشنگی بود. یه توصیه بهت بکنم، من بعد کارهایی که اجرا میکنی خودت باش و با صدای خودت اجرا بکن، مطمئنن دلپذیر و شنیدنی خواهد شد. درود بر تو، خیلی متشکریم. فرصتی نداریم به دست حضور همه دوستان عزیزم خداحافظی بکنم، تا برنامه بعدی که مجددا خدمت برسم و عرض ادب و سلامی دوباره داشته باشم. خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان، برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999،
شماره حساب 99999،
شماره کارت 60379754499، 99 99،
شماره کارت 60379754499،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
Oh. صمیمیت و رفاقت.
حسن آقا، خیابونای شلوغ و بارونیه، اجازه بده خودم با تاکسی برم خونه ها.
زیر این بارون با تاکسی بری؟ بارونم نبود میرسوندمت رفیق.
تلاش جوانان ایرانی برای رسیدن به هدف.
خیلی دلم میخواد بدونم به چه کشورهای دیگه آموزش موشکی دادن.
باید نشونشون بدیم هوش و استعداد ایرانی یعنی چی.
آره یه کاری میکنیم که خودشون هم هر وقت خواستن موشک بزنن بیان از ما کمک بگیرن.
بر روایت جذاب از تشکیل یگان موشکی ایران در روایت کتاب خط مقدم.
اینجا خط مقدم ماست، باید حواسمون رو جمع کنیم و حتی یک کلم از درس‌های گفته شده رو از دست ندیم. شاید نفهمیدن یه نکته کوچیک بعد از برگشت بشه شاه کلید پرتاب موشک و همه چی برباد.
روایت کتاب خط مقدم با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم از 28 مهر هر روز ساعت 12:40 و بازپخش آن ساعت 22 از رادیو معارف. روایت کتاب. کتاب
آقایون خانما سلام. آقا دیروز یکی از دوستان به من زنگ زد و با یه توپ پر گفت حاجی از شما بعیده دیگه. گفتم چرا داداش، چی شده؟ به خدا من بیگناه هم. گفت آقا شما که احکام شرعی رو به مردم یاد میدی، بد نیست خودتم یکم عمل کنی. گفتم بابا جون بگو چی شده تا تکلیفم رو بدونم. خب گفت عزیز من 3 روزه که توی مجازی بهت سلام کردم ولی هنوز جواب سلامم رو ندادی. مگه خودتون نمیگید که جواب سلام واجبه؟ گفتم حالا شد. خب این رو از اول بگو دیگه. گفتم داداشون اولا به هر کسی که تو قبول داری اصلا وقت نکردم به صفحه مجازیم سر بزنم. در ثانی کی گفته که جواب سلام دادن در مجازی واجبه؟ گفت یعنی نیست؟ گفتم توی 10 ثانیه جوابو میگم برات. من رفتم بررسی کردم و فتاوای مراجع تقلید رو دیدم. در پاسخ به همین سوال حضرت عالی فتوا دادن که به طور کلی جواب سلام جز در ملاقات حضوری، مکالمه تصویری و تلفنی و مثل طور کلی جواب سلام جز در ملاقات حضوری، مکالمه تلفنی و یا تصویری و مثل اونها واجب نیست. پس این که شما در پیام رسان برای من نوشتی سلام، شرعاً واجب نیست که جواب تو بدم. نکته کنکوری. دوستان عزیز، حالا درسته که در این مورد شرعاً جواب سلام دادن واجب نیست، ولی هممون میدونیم که این جزء آداب و اخلاقه که اگه دیدیم یه نفر برامون سلام فرستاده بهتره که جوابش رو بدیم. ارادتمند.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز رادیو معارف. دعوت میکنم پرسمان تربیتی رو بشنوید. انشاءالله پرسمان تربیتی به مدت 29 دقیقه تقدیمتون میشه و بعد از اون هم مستند پنجره رو تقدیمتون میکنیم به مدت 20 دقیقه تا ساعت 10 که همکاران خوبم زندگی زیباست رو آغاز کنن.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و امیدوارم هر کجا که هستید حال دلتون خوب باشه و روزهای پاییزیتون گرم از محبت و زندگیتون پر از عطر مهربانی. امروز هم با شما هستیم به اتفاق کارشناس و مهمان عزیز برنامه موسکا خانم دکتر فاطمه حیدری و عزیزان و همکاران دیگه‌ای که در این برنامه زحمت می‌کشند، با این امید که مورد توجه شما قرار بگیره و بتونیم گرهی از مشکلات شما رو باز بکنیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی ممنونم از همراهیتون. شماره تلفن‌های روابط عمومی و ارتباط با برنامه پرسمان تربیتی رو در همین لحظات ابتدایی برنامه خدمتتون میگم تا ضمن گوش کردن به مطالب برنامه اگر دوست داشتید و جایی نیاز دیدید که مشکل و سوالتون رو مطرح بکنید شماره تلفن‌ها رو بدونید 329-10-551-2 پیش شماره 025 و شماره پیامک ما هم 30553 هستش. خانم حیدری امروز هم در کنار ما هستند، مشاور نوجوان و کارشناس ارشد تعلیم و تربیت. سلام خانم حیدری، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز، سلام به همه شنونده های عزیز و دوست داشتنی. عمر و عاقبتتون به خیر باشه انشالله و نگاه مهربان مادرمون حضرت فاطمه سلام الله علیها توی لحظه لحظه زندگیتون انشالله حضور داشته باشه
انشالله. ممنونم از دعای قشنگتون، انشالله که این دعای قشنگ شامل حال همه ما بشه.
الهی آمین.
الهی آمین. خب خانم حیدری، در مورد دوره‌های نوجوانی به مرور اومدیم جلو، ویژگی‌ها رو گفتیم و ویژگی‌هایی که گفتید اگر والدین بتونن به طور دقیق شناسایی بکنن، مشکلات دوره نوجوانی رو هم به طور دقیق میتونن شناسایی بکنن و حتی خیلی جاها بدون نیاز به روانشناس میتونن به حل این مسائل بپردازن. مباحث بلوغ، هویت، تربیت دینی، احساسات و هیجان، مدیریت اونها، همه اینها رو گفتیم تا رسیدیم به ایستگاه خود شناسی. بله. جلسه قبل در این مورد توضیح دادیم، قرار شد که کم کم وارد مهارت‌هایی بشیم و یک سری راهکارهایی رو بگیم که پدر و مادرها بله. از این جهت هم انشالله دست پر باشن. بسم الله.
انشالله. این نکته که عرض کردم، گاهی خودتون میتونید درمانگر خودتون باشید، یه اصطلاح خیلی مهمه. مثلا ما توی اختلالی مثل وسواس یا استراب آرام آرام دیگه نوجوان رو به یه جایی میبریم که خودش دیگه بتونه مسائل خودش رو حل بکنه و در نهایت خودش درمانگر خودش باشه.
بله.
حالا والدین هم با دونستن بعضی نکات میتونن خودشون مسائل اولیه رو حداقل شناسایی بکنن و در مورد راهبردها و راهکارهایی که توی خونه میتونن اجرا بکنن هم درست فکر کنن. خب اول از همه در مورد مسائل و روش‌های مختلفی که دارن خودشناسی رو تبلیغ میکنن صحبت بکنیم، بعد یه تکلیف به شنونده‌های عزیزمون میدیم که جلسه آینده رو تکلیفشون با هم دیگه دقیق‌تر صحبت بکنیم. یکی از روش هایی که حالا ما بهش میگیم خودشناسی فوری و MP3 در واقع، میان یه عکسی رو به شما توی فضای مجازی نشون میدن، میگن اگر این مسئله رو بگی که داری توی این عکس چی میبینی، ما شخصیت تو رو به تو نشون میدیم. یا چند تا در واقع سوال مشخص، تصویر مشخصی رو قرار میدن. ببینید اینا عموماً برای بازاریابی هست، یعنی قرار نیستش که شما بتونید با دیدن یک تصویر ویژگی‌های پیچیده شخصیتی یک انسان رو با دیدن یک تصویر در بیارید.
همین سادگی در بیارید.
بله، اگر به صورت تفنن و وقت گذرانی و اینا دارید بهش توجه میکنید،
خب یه مسئله
دیگه. اما اگر دارید به این تصاویر استناد میکنید و میگید که شخصیت من اینجوریه، بعد من میگم خب این رو از کجا میگید؟ خانم یه تستی بود توی یک سایت هم معتبره. میگم خب یه لحظه وایسی، معتبر بودن سایت از کجا تشخیص میدید؟ ببینید اینا همه نکته است دیگه. ایجاد کردن سایت که توی فضای مجازی کاری نداره، شما میتونید یک سایتی رو ایجاد بکنید، هر کس برای خودش میتونه یک سایت شخصی ایجاد کنه و محتواهایی رو اونجا به اشتراک بذاره با بقیه. پس خواهش میکنم ساده لوح نباشیم که با دیدن یک تصویر خاص یا پاسخ دادن به برخی گزینه‌های مشخص شخصیت ما مشخص بشه و استعدادهای درونی هم شگفت اونجا به وجود میاد و میشه کاملا راهبردی اون استعدادها رو به طرف مقابل بگن که شما تو این مدل هستید. خیلی هم باب میشه دوره‌ها، یعنی الان پای صحبت نوجوان‌ها بشینید میگن که فلان تست رو توی فلان سایت ما رفتیم دادیم، اونجا اینجوری گفته. خیلی بامزه استناد میکنن خانم شیرعلی جان. این نوجوان به من میگفتش که من شخصیتم، حالا یه چیزی رو استفاده میکرد اینطوریه، میگفتم از کجا در آوردی؟ سایت فلان دیگه، اونجا من رفتم و این تست رو دادم، اونجا به من گفته شما اینطوری هستی.
و کاملا جالب بود که خلاف اون موضوع بود و اصلا اون تیپ شخصیتی نبود و کاملا متفاوت بود که بعد براش اثبات کردیم. خودش براش جالب بود که چقدر زیرا به اون سایت توی ذهنش زده شد. پس این یک مدل. مدل دوم پرسشنامه ها هستن. ببینید حتی توی مرکز مشاوره که پرسشنامه های تست شخصیت به افراد میدن تا خودشناسی رو بتونن آغاز بکنن، صرف اون تست کفایت نمی کنه. یعنی مشاور محترم زمانی که تست رو براش میارن و پاسخ رو میارن، همراه با مصاحبه و قرار دادن اون عوامل مختلف کنار هم، میاد در مورد شخصیت اون طرف مقابل شروع میکنه به نظر دادن و اظهار نظر کردن.
دوسته.
پس اینکه صرفا ما یه پرسشنامه رو یه جایی دیدیم پر کردیم، یک جوابی هم برای ما ایمیل میشه، اینا باز هم کفایت نمیکنه. گاهی حتی خانم شیرعلی جان، این پرسشنامه ها با فرهنگ بومی و دینی ما سازگار نیست. مثلا ممکنه شما یک تستی رو پر کردید، من برای اینکه اینها رو بررسی بکنم گاهی میرم نگاه میکنم، مثلا یکی از سوالا این بود که وقتی دوست پسرت عصبانی میشه تو چی کار میکنی؟ آیا این تو فرهنگ ایرانی و اسلامی ما این سوال جایگاهی داره واقعا؟ بعد مخاطب من و دختر نوجوان من داره به این سوال جواب میده. خب واقعا اصلا اون دختر من دوست پسری نداره که بخواد به این موضوع هم حتی فکر بکنه. بنابراین خیلی هم به این تست هایی که با فرهنگ ما سازگار نیست اعتماد نکنید. مراکز مختلف دارن تست های شخصیت مختلفی رو که با فرهنگ ما سازگارتر هست، سوالاتی داره که ناظر به فرهنگ ما هست، مثل مسائل مختلفی در مورد موسیقی، در مورد حرکات موزونی که ممکنه، و این سوالای مختلفی هست تو این تست ها. پس دقت بکنیم که اینا قطعاً نشانگر شخصیت ما به تنهایی نیستن و حتی تو مرکز مشاوره برای اینکه بتونن به شما یک خودشناسی رو بعد از تست ارائه بدن، همراه مصاحبه این کار رو انجام میدن. چه بسا تست داره نشون میده شما استرابتون بالاست به عنوان مثال، ولی ما اینقدر حجم استراب رو در شما نمیبینیم. یعنی متوجه میشیم که شما با عواملی این استراب رو دارید کنترل میکنید و شما موفقه. و مدل سوم تعامل با دیگران. اینکه من با دیگران حرف بزنم، با آدمای مختلفم حرف بزنم، خیلی میتونه به اون خودشناسی من کمک بکنه و بازخوردهایی که آدم‌ها به من میدن تو این وسط مهم باشه. ولی این هم به تنهایی نمیتونه باشه، به خاطر اینکه حتی بعضی بچه‌ها با وجود اینکه اجتماعی هستن، یه سری عکس العمل‌ها و بازتاب‌هایی داره از طریق دیگران به اونها منتقل میشه که از درک اون نه تنها عاجزن و حتی نمیتونن رفتار درستی رو داشته باشن. پس اگر ما میخوایم خودمون رو بشناسیم، باید به سمت روش‌های درست بریم. اولین گامی که میخوام توی این ایستگاهی که شما فرمودید به دوستان شنونده آموزش بدم و انشالله کار عملی روی این نوشتن و انجام دادن رو تو برنامه آینده خدمتشون خواهم گفت، استفاده از روش نوشتن و یادداشت برداری. پدر مادر رو لطف کنن اون ویژگی هایی رو که در مورد بچه هاشون سراغ دارن شروع کنن به نوشتن. یعنی یه هفته رفتارهای بچه ها رو زیر نظر بگیر. توی رژیم های غذایی بعضی پزشکا این کار میکنن. خانم هایی که برای رژیم لاغری مراجعه کردن بهشون میگن میشه غذاهای یک روزت رو بنویسی؟ همین خانومی که میگه من هیچی نمیخورم، باور کنید آبم میخورم چاق میشم، وقتی شروع میکنه نوشتن کالری هایی کشف میشود که اصلا خود اون خانم شگفت زده میشه که یخچال باز کردم، دو تا دونه انگور گذاشتم توی دهنم، چیزی که نبود. خب نه، اینو بنویس. بعد که جمع میزنی میبینیم ما به میزان 500 کالری انگورهایی رو خوردی که اصلا حواست نبوده و بهش توجه نکردی. پس این نوشتن خیلی مهمه. یه جدول بکشن، فعلا ساده ترین کاری که میخوام ازشون انجام بدن. از دختر و پسر نوجوانتون بخواید که نقاط قوت و ضعفش رو توی این دوتا جدول نقاط قوت و نقاط ضعف بنویسه. برای بچه ها خیلی کار سختی. الان هر کسی که میشنوه میگه خب نقاط قوت و ضعف دیگه خیلی راحته. بعد بچه ها قلم رو که دست میگیرن، چون ما انسمون با قلم کمه و کم مینویسیم، چون رسانه و فضای مجازی داره ما رو عادت میده که تون تون توی صفحات مختلف جلوی چشم ما ورق بخوره بدون اینکه ما روش تأملی داشته باشیم. اینو بنویسن، اگه بچه‌ها سختشون بود نقاط قوت و ضعفشون رو پیدا کنن، پدر مادر رو بهشون کمک کنن. این جدول رو که آماده بکنن، من جلسه آینده توی یک مدل جدول خاص بهشون آموزش میدم که اینا رو ببرن تو اون جدول و شروع کنن آروم آروم زوایای خودشون رو در زندگیشون کشف بکنن و بتونن به استعدادهاشون انشالله پی ببرن.
خب اینم تکلیفی بله، باشه برای بله، پدر و مادرها.
هر کسی که این برنامه رو میشنوه، ممکن این دختر یا پسر نوجوان نداشته باشید، در مورد خودتون انجام بدید.
آفرین.
یک پدر بزرگ مادر بزرگی هستید، در مورد خودتون انجام بدید. انقدر این نوشتنه و بعد اون مراحلی که بهتون میگم نفع آیدتون میکنه که واقعا ازش نگذرید. خواهش میکنم
اتفاقا
حتما
بنویسید. به این نتیجه برسم که سطحی نگاه نکنیم. شاید بعضیا بگن ای بابا حالا این چه کاریه بشینم بنویسم یه هفته، ولی واقعا از دل این نوشتن چیزهایی بله، در میاد و راهکارهایی که باعث خودتونم باورتون نمیشه که اینقدر میتونستید پیشرفت داشته باشید در زمینه خودشناسی و تا الان تنبلی کردیم متاسفانه. خیلی ممنونم از توضیحات شما. میریم برای بخش دوم برنامه پرسمان تربیتی، پاسخ به سوالهای شما بزرگواران شنونده با این شماره های ارتباطی 329-10551 و 2، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. از همراهیتون ممنونیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
لحظه های پاییزیتون بهشت عزیزان شنونده و انشاءالله که بهترین لحظه ها در انتظار تک تک شما باشه. خانم حیدری عزیز، اولین سوال رو بخونیم پاسخگو باشیم تا انشاءالله ببینیم به چند تا سوال میتونیم پاسخ بدیم در برنامه امروز. گفتن که پسر 12 ساله‌ای دارم که میگه در جمع دوستاش همه اونو دست میندازن و مسخرش میکنن. آیا راهکاری در این زمینه وجود داره که در مورد این پسر 12 ساله به کار ببرم و نتیجه بگیرم؟
بله، سلام میکنم خدمت این شنونده محترم. ببینید ما در مورد مسائلی که مربوط به دست انداختن و احیانا مسخره کردن چه بچه ها و چه نوجوان ها میشه، یه موقع با یک چالشی مواجهیم، اینه که نمیتونیم جلوی اون رو بگیریم. مثلا بچه ها میان بینی این فرد رو مسخره میکنن و میگن تو چقدر بینی بزرگی داری، یا مدل گوش ها چرا اینجوریه، چرا موهات این شکلیه. خب واقعا هم اون جزء ویژگی های ذاتی فرده و ما نمیتونیم اون رو الان هیچ تغییری توش بدیم. اینجا هدف گذاری رو روی اعتماد به نفس بچه ها قرار میدیم که بچه ها بتونن اولا اون موقعیت رو درست مدیریت بکنن، یعنی زمانی که دارن دست انداخته میشن اعتماد به نفسشون انقدر نیان پایین که احساس بکنه دیگه دنیا به آخر رسیده. و نکته دوم پذیرش خودشه. این پذیرش خود به خصوص تو دختر خانم هایی که میافتن تو فضایی که میخوان باربی بشن، لاغر بشن، رژیم لاغری بگیرن، عمل زیبایی بشن، احسن، و بعد عکس‌های مختلف دختران زیبا رو سعی میکنن جستجو بکنن، خودشون رو شبیه اونها قرار بدن. این واقعا یه چالش خیلی مهم توی دختر خانم ها میشه. خب چه کار کنیم؟ اون برچسب ها، لقب ها، حرف های اذیت کننده ای رو که این آقا پسر عزیز ما داره میشنوه ازش بپرسیم و یادداشت بکنیم. چرا داریم این کار رو انجام میدیم؟ میخوایم مطمئن بشیم واژه و جمله دیگه ای نیست که اون بهش توجه نکنه. خب دیگه چی میگن؟ دیگه چی میگن؟ یعنی مدام بپرسید دیگه چی کار میکنن؟ همه رو یادداشت بکنید، یک لیست و فهرستی از اون در واقع مسائل در بیارید. اگر اون حرف هایی که تو این لیست وجود داره و نادرسته، یعنی کاملا همونطور که عرض کردم اشتباهه، مثلا یه مادری به من میگفتش که دوستان به پسرم میگن تو کله پوکی، خب اینجا ما خیلی راحت میتونیم به این بچه آموزشی رو بدیم که زمانی که این واژه رو میشنوه بتونه سریع پاسخ بده.
بله.
و حتی ازش بخوایم که با خنده این کار رو انجام بده، به عنوان مثال بگه که مگه تو میتونی داخل کله آدم ها رو ببینی که پوکه یا مثلا توش چیزی وجود داره، و بخنده و بچه. یعنی آرام آرام ببریم به این سمت که چیزهایی رو از این لیستی که نوشتیم شروع کنیم به حذف کردن. کدوما رو؟ اونایی که واقعا غیر منطقیه، اونایی که واقعا توی وجود این فرد نیست، دارن یک برچسبی رو به این بچه میزنن. اگر این لقب هایی که میدن احیانا روی مشکلات رفتاریه و درسته. یعنی من اینجا نوشتم که تو وارد یه جمع میشی همیشه جورابات بو میده، دوستان بهش میگن که دوباره این پسره که جوراباش بو میده اومد، خب بهش بگیم که خب تو باید به این مسئله توجه کنی. من یادمه یه آقا پسری به خاطر اینکه این مسئله رو چند بار بهش گفته بودن همیشه یه جوراب اضافه توی کیفش میگذاشت، وارد جمع میشد، وارد دوستاش میشد، توی مدرسه جورابایی رو که داشت عوض میکرد و یک جوراب دیگر رو استفاده میکرد و کاملا این مشکل رو مدیریت کرد. خب ببینید، نمیشه که من نپذیرم که واقعا الان بعد از فوتبال، بعد از یک ورزشی که پام از صبح توی کتونی بوده و حالا بوی بدی گرفته، بقیه به من بگن این جوراباش بومیده، آروم آروم لقبی رو برای من درست کنم.